بسم الله الرحمن الرحيم. ماهی در حوضچه رشد میکنه اما نه چندان، رفض آب خورد ماهی خورد خیزه. آب وقتی کم باشه ماهی هم چندان رشدی نخواهد داشت، اما اگر همین ماهی توی دریا باشه تا اونجایی که ظرفیتش رو داشته باشه قطعا رشد خواهد کرد، به منتهای رشد خودش خواهد رسید. ما آدم ها در نگاه دین دقیقا شبیه ماهی هست، یعنی رشد ما بستگی داره به فضای فکری ما. اگر افکار و اندیشه های کوچک و حقیر داشته باشیم رشد کمتری خواهیم داشت، اگر اندیشه های بزرگی داشته باشیم به منتهای رشد خودمون خواهیم رسید. همونی که مولوی میگفت ای برادر تو همین اندیشه به اندازه اندیشه خودت هستی، نگاه به افکار خودت بکن، نگاه به دغدغه های خودت بکن، به همون اندازه رشد دار. دقیقا مثل یک نخل دیگه، ببینید یک نخل توی گلدان بکار، یه نخل هم توی باغ بکار. اونی که توی گلدانه چقدر رشد می‌کنه، چقدر قد می‌کشه، چقدر بالا میاد، خیلی که بالا بیاد به اندازه این نخل‌های زینتی یک متر کمتر بیشتر بالا نمیاد، بروباری هم پیدا نخواهد کرد، هیچ ثمری هیچ میوه. بعد از این مدتی هم که از زینت و زیبایی او استفاده کردن خوش میشه و به زباله‌دانی میاد. اما اون نخلی که توی باغ کاشته میشه چه ارتفاعی پیدا میکنه، چه ثمرات شیرینی پیدا خواهد کرد. تمام تلاش وجود نازنین پیامبر اسلام بود که در آدمها یک انتقال صورت بگیره، انتقال از حوضچه دریا. همون که مولوی میگفت ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما آمدیم که بریم دریا. تمام تلاش پیامبر این بود که بشر رو از گلدان به باغ منتقل کن. قرآن رو ببینید ان المتقین فی جنات، اهل تقوا تو باغ هم، یعنی بقیه تو گلدان هم، رشد گلدانی میکنن، یعنی به ثمر نمی نشینن. همونی که مولوی میگفت گفت من به سوی باغ و گلشن میرم، تو نمی آیی نیا، من میرم، من توی گلدان نمیمانم. خیلی از ما آدم ها اسیر حوضچه مثل ماهی ها، اسیر گلدانی مثل نخل های زینتی. آدم ها الان غالبا مثل نخل زینتی شده، خانم ها آقایون همش دنبال زینت کردن و بزک کردن و آرامش کردن خود اون رو زندگیشون هستن، مگه غیر از این زینتی هم اینا بار نمی نشینن، اینا به ثمر نمی نشینن. تنها راه به ثمر نشستن بزرگ شدنه، و تنها راه بزرگ شدن این است که انسان فضای اندیشه خودش رو بزرگ کنه. یک ماهی کجا بزرگ میشه؟ در دریا. یک نخل کجا بزرگ میشه؟ در باغ. انسان هم مثل ماهی، انسان هم مثل نخل. وجود نازنین امیرالمومنین فرمود، فرمود میخوای بزرگ بشی، راه بزرگ شدن رو به تو بیاموزن، بیا افکارت اندیشهات رو بزرگ کن، روی چیزهای ریز ناچیز حقیر حساس نباش. خیلی لطیفه. اگر سر سفره سبزی نبود روی مبارکت نیار، توجه نکن، این چیزی نیست، این حقیره، این کوچکه. اگه به این چیزها فکر کنی کوچک میشی. اگر غذا ترکه، اگر غذا سو برای شفته نشو، این حقیره، این کوچکه، کوچک میشی. وقتی کوچک شدی حتی بچه هم حرف نخواهد شد. چرا بچه های ما حرف خیلی از پدران نمیشنون؟ چرا؟ چون میبینه این پدر سر سفره به خاطر یه لیوان آب چه بلایی به پا کرد. ناخودآگاه فهمید پدر من کوچکه. از کوچکترها که کسی حرف نمیشه، میگن حرف از بزرگتر بشو. بزرگتری ندیده. میخوای بزرگتر بشی، افکار تو بزرگ. تمام هنر این قرآن اینه، افکار بزرگ، اندیشه های بزرگ سر راه بشر گذاشت. گفت بیا روی آسمان ها فکر کن، روی کائنات فکر کن، روی خدا فکر کن، نه رو آدم ها. قل الله ثم ذرهم، بگو خدا، این اون رو رها کن، اینه که تو رو بزرگ میکنه. این که تو کوچکی چون همش داری روی این اون فکر میکن. باید این فکر رفعت پیدا بکنه، سطح فکر بالا بیاد. خود پیامبر به برکت این قرآن ارتفاع پیدا کرد، فکر او، نگاه او. و رفعنا لک ذکرک، پیامبر ما فکر و ذکر تو رو بالا بردیم. ببینید یه بچه تمام فکر و ذکرش چیه؟ شما یه بادکنک براش بخرید، چه لذتی میبره وقتی میخرید، چه رنجی میبره وقتی نمیخرید. اگر یه بادکنک بتره که بغض و من بتره که شما بچه های همون روز هستید. امروز خود شما وقتی بیاد اون روزها میفتید از رفتار خودتون شگفت زده نمیشید که من سر چی ناراحت میشدم، سر چی خوشحال میشدم، چقدر چیزهای کوچک منو خوشحال میکردن، چقدر چیزهای کوچک منو ناراحت میکردن. چرا امروز این رو درک میکنیم؟ چون فکر و ذکر شما بالا آمد. اصلا فکر و ذکر که بره بالا، خیلی از این دغدغه‌هایی که ما الان داریم مایه شگفتی ما خواهد شد. چه چیزهایی ما رو ناراحت میکرد، چه چیزهایی ما رو غصه‌دار میکرد. قرآن میگه این افکارت رو بالا ببر، اندیشت رو بالا ببر. روی موجودات عظیم تفکر کن تا خودت عظیم بشی، تا خودت بزرگ بشی. عاشقا در خیش بینگر، سخره مردم مشو. چقدر زیبا میگه مولانی، تا فلان گوید چنان و وان فلان گوید چنین. همش نگو فلانی چی میگه، فلانی چی میگه. من غلام آن گل مینا که فارغ باشد و کان فلانم خار خواند و وان فلانم یاسمین. میگه خوش به حال اونایی که براش من هیچ اهمیتی نداره که دیگران چه قضاوتی در باره اونها. اینقدر فکر اینها بزرگ شده که میگه ببینم خدا چی میگه، خدا چه قضاوتی روی من داره. دیگری گو برو و نام من از یاد ببر، هرچی میخواد بگه بگه. دیده بکشا زین سپس با دیده مردم مرو، اینقدر با حرف مردم با نگاه مردم جا به جا نشو. خان فلانت گبر گوید بان فلانت مرد دید. ما آدم ها واقعا مثل اسباب بازی میمونه. دیدی اسباب بازی که بچه ها دارن کنترل داره، کنترلش توی می دستگاه نیست، توی دست بچه هست. این بچه هر طرف اراده بکنه اون اسباب بازی رو به همون سمت و سو حرکت، هر طرف اراده. ما دقیقا شدیم مثل اسباب بازی، دیگران ما رو کنترل میکنن. فلانی از این پوشش خوشش میاد، منم میپوشم. فلانی از اینجور حرف زدن خوشش میاد، منم اینجوری حرف میزنم. گاهی طرف از این پوششی هم که داره رنج میبره، ولی میگه مد شرایط جامعه است، کنترلش بیرونیه، اسباب بازی شده. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شبه موضوع خیلی. چرا اینقدر خودتو داری با این اون میزون میکنی؟ بیا خودت رو با اون فطرتی که خدا به انت داده میزون کنی. فطرت مثل این ماه آسمان، ماه چون روبروی خورشیده از خورشید نور میگیرد و چون نور میگیره میتوانه هدایت کنه. اول و آخر ما رو به شما نشون میده. به اونایی که خیلی دقیق تر باشن تمام روزه های ما رو نشون میده، به ما فقط اول و وسط و آخر نشون میده، به بعضی حتی شب دوم هم نشون، شب پنجم هم نشون، شب هشتم هم نشون. به تقویم آسمانی. چرا؟ چون رو به خورشید دار. این فطرت ما هم رو به خورشید عالم یعنی خداوند داره. اگر شما به فطرت توجه بکنی هدایتت میکنه، اول و آخر هر چیزی رو بهت نشون خواهد داد. اینجاست که تو رشد پیدا میکنی، اینه که حکم دریا رو پیدا میکنه برای ماهی وجود تو، حکم بار رو پیدا میکنه برای نخل وجود تو. و این قرآن، و این قرآن آدرس همین دریاست، آدرس همین باغه. یادتون باشه قرآن کتاب درسی نیست، کتاب درس نیست، کتاب آدرسه. آدرس میده. به خاطر همین هم هست که کهنه نمیشه. کتاب درسی کهنه میشن. هر سال شما میبینید کتاب درسی تغییر میکنه، اما آدرس هم کهنه میشه. حرم علی بن موسی رضا 1000 سال پیش همون جایی بود که الان، 10000 سال دیگه هم همون جاییست که الان. آدرس که کهنه نمیشه. بله جاده ها تغییر میکنن، یه زمانی جاده خاکی بود، الان دو بانده و چند بانده است. مرکب ها تغییر میکنن، یه زمانی مرکب غلام بود، الان قطاره، الان هواپیما است. ولی آدرس که تغییر نمی کنید. قرآن کتاب آدرسه، به خاطر همین کهنه نمیشه. آدرس آرامش، میخوای به آرامش برسی، میخوای به کوی آرامش برسی، آدرس میده. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش فقط 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 در گروه یاد خداست. یعنی تنها چیزی که میتونه به تو آرامش ببخشه یاد خداست، هیچ چیزی دیگه به تو آرامش نخواهد. بله آرام میشوی، ولی آرامش پیدا نمی‌کنی.
فرق است بین آرام بودن و آرامش داشتن. زمین آسمان. خیلی از اینایی که میرن کشورهای اروپایی و برمیگردن میگن مردم خیلی آرامش دارن، اشتباه میکنن، مردم خیلی آرامن. فرق از بین آرام و آرامش. ببین بچه های شما شیرخوار است، گریه میکنه، نمیدونی چشه، دل درد داره، سر گوشش برد میکنه، نمیدونی چیکار میکنه، یه جلجله برمیداری برابرش میگیری، رنگ آمیزیش زیباست، صداش قشنده، اینی که تکون میدی این آرام میشه، آرام میشه، آرامش رو نمی کنه، یعنی دردش درمان نمیشه، غافلش میکنی از درد، حواسش رو پرت میکنی از درد، قشقش هم برات میخنده. همین که این جلجل گذاشتی زمین شیونش بالا میگه، اونقدر بالا که جبران اون چند دقیقه سکوتش هم خواهد، چون شما آرام کردی و بهش آرامش ندادی. دنیای غرب آرام، هر روز با این تفنن هایی که براشون پدید میارن، با این جاذبه هایی که پدید میارن، اینا آرام هست. وای به روزی که یک روز تعطیل بشه، اون وقت تماشایی میشن، اون وقت دیدنی میشن، اون وقت خواهید دید که اینها آرامش دارن. آرامش یعنی شما در هر شرایطی که قرار بگیری برای یکسان باشه. شاخ گل هر جا بروید هم گل است. برای گل چه تفاوت میکنه که توی باغچه گل باشه یا نباشه، خار باشه یا نباشه، اصلا گلهای دیگه شکفته شده باشن یا نشده باشن، کار خودش میکنه. آرامش یعنی این، یعنی هیچ جا برات فرقی نکنه، همه جا برات یکسان باشه، در همه حال، در همه شرایط قلبت بیقرار نباشه، بیتاب نباشه. این فقط در یک سوره قرآن میگه امکان پذیره، اونم با یاد خدا، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. مثل این عقربه قطب نماز، این عقربه قطب نماز لرزانه، میلرزه، مرتعشه. کی آرام میشه؟ کی قرار پیدا میکنه؟ وقتی که همسو بشه با خود، وقتی که همسو شد آرام. وگرنه اگه همسو نباشه، میخواد تو باغ باشه، میخواد تو کبیره باشه، میخواد تو خانه کاگلی باشه، میخواد تو قصر باشه، هیچ فرقی نمیکنه، بیقراره، بیتابه. انسان هم اینطور، تا دلش همسو با قطب عالم که خداست نباشه، هر کجا میخواد باشه آرام میشه، آرامش پیدا نمیکنه، امکان نداره. آرامش در یاد خداست و قرآن داره آدرس میده. این کهنه میشه، 1400 سال پیش همه بود، هزاران سال بعد هم همینه، تغییر نمیکنه. چرا؟ چون آدرس قرآن، آدرس به خاطر همین هدایت میکنه. کار آدرس چیه؟ آدرس آمده برای هدایت، قرآن هم هدن آمده برای هدایت. مثل آدرسه، کسی که آدرس نداره گم میشه، قرآن هم آدرسه. هر کس با این قرآن رفتار نکنه، با این قرآن زندگی نکنه، هم گمراه میشه. آدم اگر آدرس داشته باشه، راهش مستقیم میشه و راه مستقیم نزدیکترین راهه. و این رو حتی حیوانات هم میفهمن. در این مثل شما قضیه هما رو خوندید، میگن اگه یک الاغ اینجا باشه، یه مش کاه اونجا باشه، این نمیره دور بزنه بره سراغ کاه، مستقیم میره سراغ کاه، چون میدونه نزدیکترین راه مستقیم ترین راه است. کسی که آدرس داشته باشه راهش مستقیم میشه. پیچ و خم پیدا نمی‌کنه. اینکه ما تو پیچ و خم‌های زندگی گم شدیم، گیر کردیم، سرش همینه. با این آدرس حرکت نمی‌کنه. آدرس انسان رو به وحدت می‌رسونه. ببین شما یک کسی رو دنبالشی در این شهر، چون آدرس داری سراغ یک شهر میای، سراغ یک محله، یک خیابان، یک کوچه، یک خانه، همش یک، یک دلی، یک پارچه، تکلیف روشنه. حالا که آدرس نداشته باشه، نمیدونی این شهره یا اون شهر، نمیدونی این محله است یا اون محله یا اون محله یا اون محله، این خیابون یا اون خیابون یا خیابونهای دیگه، این کوچه یا کوچه های دیگه، این خونه یا خونه های دیگه، به اندازه خانه های این شهر گمی، به اندازه کوچه های این شهر حیران، چون آدرس نداری. قرآن آدرس اینکه خدا اسم خودشو واحد گذاشته، یعنی اگر بیای سراغ من تو هم واحد میشی، تو هم به یک میرسی، تو هم از این کثرت ها، از این تکثر ها فارغ میشی. پس تمام قرآن آدرس، قرآن پر از آدرس، مقصد همه این آدرس ها هم یکیست، منتها موقعیت ها چون مختلفه آدرس ها مختلف میشه. ببینید مقصد حرم علی بن موسی علیه السلام، منتها موقعیت های شهری فرق میکنه. یک کسی در تهران یه آدرس نیسته، یک کسی در کرمان یه آدرس نیسته، یک کسی در تبریز یه آدرس نیسته. آدرس های زیادی لازمه بید. چون موقعیت ها مختلف هست، اما مقصد واحده، مقصد یکی. تمام داروهای داروخانه های دنیا برای مقصد شفا، سلامت، بهبود، اما چون دردها مختلفن، داروها مختلف، یکی سرما خورده میخواد به سلامت برسه، یه دارو باید مصرف کنه، یکی میگرن داره، یه داروی دیگه، ولی همه برای یک مقصد. قرآن هم همینطوره، پر از داروز. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة. قرآن شفاست، درمان، داروز برای دردهای شما، منتها دردهای شما متفاوته، ما داروهای متفاوته، موقعیت‌های شما مختلفه، ما آدرس‌های مختلفی یافت. منتها بعضی دردها هست که مشترکن، غالب آدم ها مبتلا هستن، بعضی موقعیت ها مشترکن، لذا ما به یک داروهای مشترکی، یک آدرس های مشترکی نیازمندیم. سوره مبارکه یوسف پر از این داروهای مشترکه، پر از این آدرس‌های مشترکه. ببینید غالب ما آدم‌ها گرفتار حسدیم، گرفتار حسادتیم، کم کسیست که مبتلا نباشه، کم کسیست. در روایت داریم هر کس میخواد حسادتش رو علاج کنه، سوره مبارکه یوسف رو برد، میگه این سوره این خصلت، این خصیصه رو از تو دور میکنه. اعطا القوه لا یحسد مسلما، میگه این سوره چنان قدرتی به تو اعطا خواهد کرد که تو نسبت به هیچ مسلمانی حسادت نداری. خب این درد مشترکه که همه ما مبتلا هستیم، این سوره داروی مشترکه. پس زن و مرد نمیشناسه، آدرسه، آدرس که زن و مرد نمیشناسه. آدرس حرم علی بن موسی رضا چه برای زن چه برای مرد. اصلا ببین ما در دین خیلی عجیبه ها، چیزی به نام زن و مرد نداریم. زن بودن، مرد بودن، زنانگی، مردانگی مال خانه است، مال خانواده است. وقتی شما پا رو از چارچوب در بیرون گذاشتی، دیگه نه زن و نه مرد، انسانی، انسان. به همین دلیل دین مسئله به نام پوشش مطرح میکنه. اصلا فلسفه حجاب همین یک کلمه است که مرد وقتی به زن نگاه میکنه اون رو زن نبینه، انسان ببینه. زن هم وقتی به مرد نگاه میکنه اون رو مرد نبینه، انسان. یعنی وقتی یک مردی خانم میبینه جنسیت او تداعی نکنه، انسانیت او تداعی کنه. میگه برای اینکه این انسانیت تداعی بکنه من پوشش آوردم. این طور نباید جنس ببینه، این طور باید انسان ببینه. تو انسانی، یوسف انسانه، مریم هم انسانه. لذا سوره مریم مال خانم ها فقط نیست، آقایون هم باید بخونه. سوره یوسف هم همینطور، فقط مال آقایون نیست، خانم هم باید بخونه. البته یک روایاتی هست سر زبون ها که در اون روایات آمده که زن ها به جای سوره یوسف سوره نور رو بخونه. این روایات خب خیلی از مفسرین ما رد میکنن، مثلا یعنی روایات به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. شما مثلا تفسیر مجموع البیان رو ببینید، صاحب تفسیر مجموع البیان در اونجا رسماً بیان میکنه که این محققین و مفسرین قبول ندارن، باور ما هم این نیست. در تفسیر ها نمونه به عنوان نمونه عرض میکنن، جلد 9 صفحه 297 اونجا مطرح میکنه که اسناد این روایات روی هم رفته، چندان قابل اعتماد نیست و به علاوه در بعضی از روایات عکس این مطلب دیده میشود و در آن تشویق به تعلیم این سوره به خانواده ها شده است. گفته اتفاقا این سوره رو شما به خانواده ها تعلیم کنید. از این گذشته دقت در آیات این سوره نشان می‌دهد که نه تنها هیچ نقطه منفی برای زنان در آن وجود ندارد، بلکه ماجرای زندگی آلوده همسر عزیز مصر درس عبرتی است برای همه آنهایی که گرفتار وسوسه‌های شیطانی می‌شوند. بنابراین سوره مبارک هست، هم برای آقایان هم برای خانوم ها، به دلیل این که حجم وسیعی از نکات اخلاقی، تربیتی، اجتماعی رو خواهید دید که در این سوره انشاءالله مرور خواهیم کرد. حقیقتا از اون قصه هاییست که انسان وقتی میخوانه بیدار میشه. گفت قصه ای بیدار سازد، قصه ای خواب آورد، در خرد هر داستانی را حسابی دیگر است. بعضی قصه ها وقتی میگی آدم ها خوابشون میبرن، بچه مامانش میگه قصه بود و خوابم دارن. بعضی قصه ها نه، حقیقتا انسان رو بیدار میکنه. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو. واقعا قصه یوسف جان پرور روح نوازه، ما یه رشد و رویش و تعالی انسان هست. نحنو نقصو، نحنو نقصو، ما قصه میگوییم. چقدر زیبا، چقدر همراه با ادب. نمیگه شما قصه بود، من به تو دستور بدم قصه بود. نه، نحنو نفس، ما قصه. ما که علیمیم، ما که حکیمیم، ما که همه چیز میدونیم، برای تربیت آدم ها قصه میدیم. شما که میخوای بچه تربیت کنی خود دار. نهنو نفس به قول حافظ من چنینم که نموده دیگر ایشان دارم. ما اینجوری شما خودت چقدر لطیفه. غیر مستقیم میگه، میگه بچه تو مگه نمیخوای تربیت کنی؟ قصه همین کاری که ما کردیم تو من را نهنو نقص. چرا قصه میگه؟ روشنه، قصه فوق العاده تأثیر گذاره، فوق العاده تأثیر گذاره. ببینید گاهی وقتا یکی سی میاد یک ساعت سخنرانی میکنه، این سخنرانی چقدر روی شما اثر میذاره؟ یه سریال پخش بشه، اون سریال چقدر تأثیر میذاره؟ اون چقدر جاذبه و مشتری داره؟ این چقدر طبیعیه. یه بزاز در مغازه یه کرسی بزنه، یه پارچه دست بگیره، هی از پارچه خودش تعریف کنه، توصیف کنه. یا نه، همین پارچه رو بده خیاط دوختش بکنه، لباسش کنه، تهیه مانکن کنه. شما حرفای بزاز بشنوی برای جاذبه داره یا مانکن ببینید؟ قصه مانکن کرده حقیقت. انسان راحت تشخیص میده، راحت درک و دریافت میکنه. به خاطر همین بزرگان ما از این شیوه بسیار بهره میبرده. شما مثنوی رو ببین، همش حکایت، همش قصه است. سعدی رو ببین، چه گلستانش چه بوستانش، همش قصه است دیگه. اون تا گلستانش قصه هاییست به نثر، بوستانش نصف. ولی چقدر از هر گذاره. یکی خار پای یتیمی بکند، به خوابندرش دید صدر کجند. همی گفت و در روزه ها می چنید، که از آن خار بر من چه گل ها دمید. چقدر زیبا. ببینید میگه یک کسی تو کوچه داشت میرم، یه خاری توی پایی یک یتیمی فرو رفته بود، این نشست با حوصله خار رو از پا بیرونش مرد. یه روزی یه بزرگی اون رو در خواب دید، توی گلزار داره قدم میزن، ازش پرسید چه خبر؟ گفت یادت اون روز از کوچه میگذشتی من داشتم اون خار رو از پای یتیم در میآوردم؟ گفت آره. گفت تمام این باغ و گلزار به خاطر اون یک خار به من داد. این همون فراز دعاست، یا من یعطل کثیر بالقلیل. ای کسی که در مقابل کارهای اندک و ناچیز چه پاداشهای بزرگی کرامت میکنه. این همین جمله رو آورده توی حکایت داره آورده دیگه. یا در یک جای دیگری داره که یکی خوب کردار خوشخوی بود. یک کسی بود خوب کردار، یعنی کار درست، خوشخوی، خوش اخلاق، که بد سیرتان را نکوگوی بود. پشت سر آدم های بدن خوبی میبود. خیلی ها برخلاف ما که پشت سر آدم های خوب هم بدی میبود. و عجیب روایتی داریم، امیرالمومنین فرمود من تتبع عورات الناس کشف الله عورته. هر کسی عیوب و معایب کسی رو دنبال کنه، نه که فاش کنه، تحقیق کنه، سرک بکشه، دنبال کنه، خدا عیوب خودش رو بر ملا خواهد کرد. یعنی خدا اینجا مقابله مس نمی کنه، نمیگه تو دنبال کردی، یه کسی هم وادار میکنم ای عیوب تو رو دنبال کن، میگه نه تو دنبال کردی، یک کسی رو وادار میکنم تو رو افشا کن. چون آبرو مثل گلابه، گلاب دیدی چقدر باید یه باغون گل بکاره، قطره قطره گلاب به دست بیاره، بعد شامی گل یه لگن همه رو زیر دست و پا میکنی. آبرو خیلی ارزش داره، خیلی اعتبار داره. یکی خوب کردار خوشخوی بود، که بد سیرتان را نکوگوی بود. به خوابش کسی دید چون در رو گذشت، وقتی از دنیا رفت که این رو به خواب دید، که باری حکایت کن از سر گذشت. رو بگو ببینم با تو چیکار کردن. تو که تو دنیا اینقدر مراقب بودی، مواظب بودی، همش خوبی میگفتی، حتی بدها هم خوبی میگفتی. دهانی به خنده چو گل باز کرد، چو بلبل به صوتی خوش آغاز کرد، که بر من نکردند سختی بسی، که من سخت نگرفتمی با کسی. و با من سخت برخورد نکرد، چون من با آدم ها سخت برخورد نکرد. یه داستان دیگه، چقدر اثر بخشه، چقدر تأثیر گذاره. بنابراین نحن نفس و ما قصه میگیم چون این قصه فوق العاده تأثیر گذاره. سر تأثیر گذاریش هم اینه که ببینید مستقیم نیست، غیر مستقیمه. نمیگه اگر این کار کنی چون این میشدی، میگه ببین فلانی این کار کرد چون این شد. غیر مستقیم تأثیر میذاره. این نانهای لواش شما دیده دیگه، تو نونوایی لواش دقت بکنید رو زمین پر از خورده نونه، اما تو نونوایی سنگ اصلا اینجور نیست، شما یه تکه نون رو زمین نمیده. چرا؟ چون این نونهای لواش توی تنور آتش مستقیم بهش میخوره، از بالا مستقیم آتش میخوره، چون مستقیمه شکننده میشه. اما نونهای سنگک اینجور نیست، آتش این گوشه تنوره، فضای اونجا رو گرد کرد. خود شما وقتی یه لکه رو لباس باشه، وایتکس رو که مستقیم روی لکه نمیرزی که پوسیده میشه، آب قاطی میکنه. قابلمه رو که رو اجاق میذاری شعله پخش کن زیرش میذاری، میگه این مستقیم باشه تن میگه میسوزه. نصیحت هم همینطوره، مستقیم بود طرف میسوزه، طرف آتیش میگه. نحن نقص و ما قصه میگیم، اون تا علیه که بیان بر تو قصه میگیم، برای تو میگیم. ما برای هر کسی قصه نخواهیم بود. انشاءالله که من فهم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عطر برای استفاده است دیگه.